به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
بازگشت مجازات اعدام و قطع عضو به روی میز در امارت اسلامی. وزیر معارف طالبان هم آب پاکی را روی دست همه ریخت. شایعات درباره باز شدن مدارس دختران صحت ندارد. طالبان میگوید اجازه دخالت در امور داخلی خود را به کسی نمیدهیم. روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل، باز هم موضوع آینده افغانستان و تغییرات اقلیمی دغدغه اصلی. رئیس شورای اروپایی میگوید آنچه در افغانستان رخ داده نشانه ناکارآمدی جامعه جهانی بود. سرنوشت زندانی که به یک بدهی بزرگ گره خورده، واکنش تهران به درخواست آزادی نازنین زاغری، شعار ندهید، رویکرد خود را عوض کنید. وزیر امور خارجه آمریکا هم تاکید کرد که انسان‌ها وسیله چانه‌زنی نیستند. و ملکه اروپا لقب خانم صدر اعظم، بررسی کارنامه آنگلا مرکل 2 روز مانده به انتخابات آلمان در قاره سبز، میراث مرکل برای اتحادیه اروپا چه بوده؟ بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. روزهای اولی که کابل سقوط کرد و همه نگران بازگشت به اول خط بودند، مقامات طالبان از این میگفتند که تغییر کردند و این طالبان دیگر طالبان قبلی نیست. چند هفته بعد معرفی مردان اول حکومت امارت اسلامی نشان داد که برخلاف وعده ها در حلقه رهبری طالبان اقوام و زنان نادیده گرفته شدند. این یعنی خبری از حکومت فراگیر نیست. به فاصله کوتاهی مدارس بدون دعوت از دختران کلاس ششم به بالا بازگشایی شد و معلمان زن هم همگی خانه نشین شدن. وزیر معارف هم آب پاکی را روی دست همه ریخته که شایعات بازگشت دختران به مدارس صحت ندارد. حالا هم طالبان از بازگشت مجازات‌های سختگیرانه‌ای مثل اعدام و قطع عضو به محکمه‌ها خبر داده. مجازات‌های شرعی که به مانند 20 سال قبل قابل اجرا شدند. طالبانی که در کمتر از چند هفته نشان داده که گویا فقط در شعار و حرف دیگر آن طالبان قبلی نیست. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
حدود 6 هفته بعد از آغاز حکمرانی طالبان، شهرهای افغانستان زیر سایه نیروهای نظامی فصل دیگری را آغاز می‌کنند. پاییز از راه رسیده و در کابل مردم نگران از معیشت و از دست رفتن درآمد و کسب و کارند.
حالا مردم خیلی مشکل داره، کاروبار هم بسیار کم پیدا میشه، بیکاری آمده، حالا زمستان هم آمده، حالا مردم دیگه خیلی که با مشکل مواجه است. زمستان چه دخم چوب، زغال، چاره مردم.
اما تنها مشکلات اقتصادی نیست. نگران دیگر بازگشت قوانین سختگیرانه طالبان و تأثیر اجرای آنها بر زندگی مردم است. یکی از مقام‌های اصلی طالبان وعده بازگشت مجازات‌های شدید نظیر اعدام و قطع عضو را داده است. ملا نورالدین ترابی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر در حکومت 20 سال پیش طالبان، امروز به ریاست زندان‌های طالبان منصوب شده. او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس با دفاع از این احکام و بازگشت آنها به افغانستان گفته قطع عضو برای امنیت ضروری است و اضافه کرده که هیچ کسی حق مداخله در روش‌های حکومتداری افغانستان را ندارد. و البته گفته فرق این بار با 20 سال پیش این است که این احکام در ملأ عام اجرا نمی شوند. از نخستین روزهای به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، رهبران آنها وعده دادند که گروه طالبان عوض شده و آنچه در دوره اول حکمرانی آنها رخ داده تکرار نخواهد شد. بسیاری از رهبران طالبان از جمله ملا نورالدین ترابی جزء فرماندهان طالبان است که 8 سال پیش اینجا از زندان معروف پل چرخی کابل آزاد شد. همان وقتی که از مقامات کابل با اشاره به آزادی این گروه از زندانیان گفت
قدم باشه و اقدام باشه که کمک کنه پروسه صلح افغانستان تا باشه که مخالفین مسلح دولت جمهوری.
آزادی رهبران و اعضای سرشناس این گروه در چند سال گذشته بخشی از توافق سران دو کشور پاکستان و افغانستان بود. و برای مقام‌های افغانستان گامی برای تحکیم حکومتشان تلقی می‌شد. امروز و همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افغانستان و نحوه رویارویی با این حکومت موضوع بسیاری از سخنرانی‌ها و نشست‌های خصوصی بود، در حالی که بعضی از کشورهای منطقه در صدد قبولاندن طالبان به عنوان واقعیت موجود افغانستان گام برمی‌دارند. کشورهای دیگر نگران کنار گذاشته شدن و حذف اقلیت‌ها و زنان و اقوام دیگر در سرنوشت سیاسی این کشور و سرکوب آنها هستند. رقص این نیروهای طالبانی در کنار رودخانه ارغنداب غروب جمعه تصویری است که شاید 20 سال پیش در حکومت طالبان اتفاق نمی‌افتاد. با این حال در نخستین هفته های حکمرانی طالبان تصویر واقعی از حکومت آنها همچنان در سایه پام قرار دارد. شهره جولانی، لندن.
لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان از شهر دوشنبه تاجیکستان همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. فکر میکنین واقعا این طالبانی که با وعده تغییر اومده بود روی کار در فاصله این هفته هایی که از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان گذشته واقعا تغییر کرده با اون طالبان دوره اول؟
نه، به نظر من تغییر اتفاق نیفتاده، تغییر نکردن، برعکس سختگیرانتر دارن عمل میکنن. و این که تبلیغات کردن تغییر کردن، خب شما در عمل میبینید در قوانینی که الان دارن جاری میکنن، حدودی که میخوان تطبیق بکنن جاری بکنن و مسئله زنان و دختران، خب اینا کجاش تغییر کردن طالبان که الان میخوان بگن تغییر کردن؟ نه، همان طالبان هم تغییری هم نکردن.
جامعه جهانی مخصوصا الان توی مجمع عمومی سازمان ملل مدام دارن صحبت میکنن از اینکه اجازه نمیدن افغانستان به عقب برگرده و کمک خواهند کرد. فکر میکنیم واقعا با وجود اینکه این عزم جهانی هست بتونن تأثیر بذارن روی رفتار طالبان برای اینکه با مردم داخل افغانستان مناسبتر رفتار بکنه؟
ببینید، مردم افغانستان اعتمادش را نسبت به جامعه جهانی و به خصوص آمریکایی ها و ناتو که این همه ادعا داشتن که دستاوردهای 20 سال بر نخواهند گشت، یعنی به صفر نخواهند رسید، حفظ خواهند شد. نه، مردم دیگر اعتماد ندارن. در واقع شما وضعیت فاجعه بار افغانستان را دیدید، وقتی مردم میخواستن گروه گروه با هواپیما فرار بکنن، روی بالهای هواپیما خود را گرفته بودن، وضعیت عصبیشان به هم خورده بود. خب اینا چگونه میتوانن اعتماد بکنن؟ تازه نیروهای ناتو بودن، آمریکایی هم بودن، ریها کردن مردم افغانستان و قرارداد دارن که داشتن، قرارداد امنیتی کابل واشنگتن که دو سال قبل میبایست حکومت کابل خبر بکنن، اطلاع بدن، خوب اونم تطبیق نکردن، شبانه فرار کردن، ریها کردن مردم، ناکارآمدی خودشان را نشان دادن. نه، ما انتظاری از اینا نداریم. تا الانش هم که طالبان آمدن مسلط شدن، خوب اثری نگذاشتن، فشار وارد نکردن، گفتن که خب ما میخواییم با طالبان تعامل بکنیم در صورت که اگر طالبان بخواهن حکومت فراگیر بسازن. واقعا اینا مسخره است. مگر طالبان چگونه حکومت فراگیر بخواهن بسازن؟ اصلا چرا چنین انتظاری از طالبان باید داشت که میخواهن حکومت فراگیر بسازن؟ اگر اونا با حکومت فراگیر معتقد بودن، به یک حکومت دموکراتیک معتقد بودن، حکومتی که اقوام مشارکت بکنن، خوب اینا نمی آمدن تهاجم نظامی بکنن، حداقل به اون موافقات نیمبند دفاع به احترام میگذاشتن. نه، اینا به نظر من اخفال کردن دوباره مردم افغانستان است. نه، چنین چیزی نخواهد شد. امروز طالبان گفتن که ما هیچ شرطی را جانب سازمان ملل هم برای قوانین خودمان نمیپذیریم.
آقای پدرام، خیلی از کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان دخالت کردند، با طالبان همکاری کردند، خب از جمله پاکستان و همینطور نمایندگان طالبان به تهران هم سفر کردند. فکر می‌کنید که واقعا این کشورها به دنبال چه منافعی هستند در افغانستان؟
ببینید، کشورهایی که به نحوی از آنها چراغ سبزشان دادند به طالبان، حداقل در 100 سال پسیر، خوب یک مسئله شان این بود که آمریکا باید این منطقه را ترک بکنه و بر را شکست بخوره، بره خوب بران آمریکا رفت. یک مسئله اساسی این بود. اما خود این کشورها الان با این طالبان ماندن چی کار باید بکنن؟ طالبان که امروز موازشان را اعلام کردن و بودن سراسر خراسان، سراسر آسیای مرکزی قلمرو امارت امیرالمومنین است و اینا دارن تهدید میکنن. من گمان میکنم که نسبت به طالبان داشتن زیادرایی بکردن در این چراهای سبزی که به طالبان نشان دادن و الان باید پاسخ بگنن. در واقع مسئولن نسبت به آنچه انجام یافت، نسبت به آمدن طالبان یا حتی کمک‌های برای آمدن طالبان. خب پاکستان که مشخص بود موضع داشت، حمایت کرد از طالبان و همون فرداش رفت آقای فیض حمید رئیسی ISI در کابل و این شرم‌آور بود. اینجا دیگه روشن‌تر از این نمی‌شود درباره مداخله یک کشور اسناد را کرد. ولی الان ماندار و ما امیدوارم بعضی از کشورها تجدید نظر بکنه نسبت به طالبان در رابطه خودش.
آقای پدرام، در طی هفته‌های گذشته اعلام شده که داعش خراسان به نیروهای طالبان حمله کردند. خبر از بازسازی گروه‌های افراطی دیگه هم در شهرهای دیگه به گوش می‌رسه. فکر می‌کنید واقعاً تا چه اندازه افغانستان نزدیک است به یک جنگ داخلی دیگه بین گروه‌های مختلف افراطی که خب برای غرب هم تهدید به حساب میان؟
ببینید، اینا به طور کلی در روی یک سکه، یعنی از همون جنس هم، طالبان و داعش و القاعده. اینا حالا تفاوت های بسیاری به لحاظ ایدئولوژیک و اون بنیادگرایی اسلامی ندارن، اما ببینید جنگ قدرت هم دارن و وابستگی های و در واقع تفسیرهای دینی و ایدئولوژیک خودشان دارن. بر سر این قدرت با هم خواهند جنگید. شکی وجود ندارد که افغانستان در آستان یک جنگ داخلی هست و داعش و القاعده باز با این طالبان بر سر قدرت با هم مبارزه خواهند کرد و حتما منافع کشورهای دیگری که دارن داعش در شمال تقویت میکنن. این نبوده که ما متعلی نیستیم. خیلی از کشورهایی که ادعای کمک به افغانستان داشتن، خب کمک کردن داعش به شمال افغانستان برود. جنگ در شمال افغانستان بازسازی شد، دوباره تولید شد. فعلا دارن در واقع جابجایی جمعیتی میکنن، دارن جنوساید میکنن. اصلا در فاجعه عظیم انسانی اتفاق میفتد. ولی ما در وسط یک جهنم هستیم، واقعا یک جهنمی که خارجی ها برای ما درست کرد. البته بی‌کفایتی و ناقابلیتی مردم ما هم بود متاسفانه، که بعد خود ما هم انتقاد بکنیم.
ممنونم از شما لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان از شهر دوشنبه. در چهارمین روز از سخنرانی سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باز هم محور اصلی صحبت‌ها تغییرات اقلیمی بود و نگرانی اعضای جامعه جهانی نسبت به تبعات آن. اما همچنان تحولات خاورمیانه دور از چشم نماند و تنش‌های مزمن و جدید در این منطقه مورد بحث قرار گرفت. موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم محور برخی از سخنرانی‌ها بود. شارل میشل رئیس شورای اروپایی گفت آنچه در افغانستان رخ داده نشانه ناکارآمدی جامعه جهانی بود.
شرایط کنونی افغانستان یک ناکامی برای جامعه بین الملل است و باید از آن درس گرفت. با این حال یک چیز محرز است: پایان عملیات نظامی پایان تعهد اروپا به مردم و زنان افغانستان نیست. ما امیدواریم که هیچ گونه بحران انسانی آنجا رخ نده و امیدواریم که از دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان به خصوص برای زنان و دختران محافظت شود.
پیش از سخنرانی شارل میشل، صحبت‌های از پیش ضبط شده محمود عباس در تالار اصلی مقر سازمان ملل پخش شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل را به پاکسازی نژادی در سرزمین‌های فلسطینی متهم کرد و گفت ادامه تلاش‌های اسرائیل تنها منجر به شکل‌گیری یک کشور اسرائیلی خواهد شد و اجازه به شکل‌گیری دو کشور به عنوان راه حلی صلح‌آمیز نمی‌دهد.
Ladies and gentlemen،
خانم ها و آقایان، مایه تأسف است که سیاست های جامعه بین الملل، قطعنامه های صادر از نهادهای سازمان ملل مربوط به مسئله فلسطین تا این لحظه اجرایی نشده و به عمل در نیامده. در نتیجه در پاسخگو کردن اسرائیل ناکارآمد بوده و نتوانسته باعث اعمال تحریم بر اسرائیل به دلیل تخطی در قوانین بین المللی شود و در نهایت اسرائیل را که ادعا می کند کشوری دموکراتیک است وادار کند به رفتار در چارچوب قانون. خانم ها و آقایان، همچنان کشورهایی هستند که نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که اسرائیل قدرتی اشغالگر است و اعمال کننده، یا بهتر بگویم عمل کننده به سیاست‌های آپارتاید و پاکسازی نژادی است. این کشورها مفتخرانه گفتند ارزش‌های مشترک با اسرائیل دارند. دقیقاً آنها به چه ارزش‌هایی اشاره دارند؟
همکارم بردی افشین اینجا در استودیو همراه ما شده. بردی، خوش اومدی به استودیو امروز. یکم بیشتر راجع به سخنرانی‌های امروز روز چهارم بگو. همچنان ادامه داره ولی خیلی از سخنرانی‌ها انجام شده و دیدارهای حاشیه‌ای که این روزا می‌بینیم از دیدارهای اصلی هم خیلی‌هاشون مهم‌ترن و مطالب اصلی در اونجا بیان میشه.
شاید همونجوری که خودت هم اشاره کردی، یکی از مهم‌ترین‌ها اظهارات محمود عباس بود که اسرائیل رو متهم کرد به اینکه آینده صلح رو در منطقه به هم میزنه و جالبه که بعد از اون شارل میشل رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا تأکید کرد که اتحادیه و همچنان مصر به ادامه روند صلح و ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم به عنوان یک راه حل. اما منطقه روی دستور کار بود. مثلا میشل آن رئیس جمهور لبنان به بحران بی سابقه کشورش اشاره کرد و استدعا کرد از جامعه جهانی که کشورش رو کمک کنه. افغانستان هم همونجوری که باز خودت اشاره کردی در صحبت‌ها بهش اشارات فراوانی شد، از جمله فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری فدرال آلمان از این گفتش که او هم تاکید داشت که خروج نیروها و اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده برای غرب یک ناکامیه در سطوح مختلف، اینکه نتونستن طی 20 سال یک دولتی رو شکل بدن که بتونه خودمختار باشه، مستقل باشه. و این البته تاکیدش این بود که یک تو فرهنگ آلمانی از یک شکست میشه درس گرفت و به این به عنوان یک شکست اشاره داشت. اما دیدارهای حاشیه‌ای که خودت بهش اشاره کردی، یکیشون الان در جریان در حاشیه این نشست مجمع سالانه، یکی از عمده‌ترین دیدارهاست که میتونه در واقع مناسبات جهانی رو در آینده شکل بده، دیدار ائتلاف چهارگانه آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا. جو بایدن میزبان ناراندرا مودی نخست وزیر هند، آقای سوگا نخست وزیر ژاپن و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا بوده و این ائتلاف رو ممکنه چین خیلی به مزاق چین خوش نیاد و الان هم آقای جو بایدن در این باره صحبت میکنه. اما
دو تا رقیب اصلیش تو این جلسه هستن دیگه، هند و آمریکا، رقبای اقتصادی که مدام در جهان با هم در رقابت هستن.
بعضیا هم ممکنه بگن که هند ممکنه تامین کننده منافع چین در همین ائتلاف باشه، ولی به هر حال نشون میده که آمریکا در واقع ثقل نگاهش رو به سمت اقیانوس آرام برده. ولی همونجوری که اشاره کردی، طی روزهای گذشته ما شاهد صحبت‌ها در مورد کووید 19 بودیم. مثلا محمد بهاری رئیس جمهور نیجریه پرجمعیت‌ترین و بزرگترین اقتصاد آفریقا از واکسیناسیون نابرابر گلایه کرد ساعتی پیش. می‌دونیم که 200 میلیون نفر جمعیت داره نیجریه، کمتر از 1% واکسینه شدن. و تغییرات اقلیمی همه کسانی که صحبت کردن بهش اشاره.
به تغییرات اقلیمی اشاره کردی. امروز جمعه است، خیلی از همکارای ما تو ترافیک لندن گیر افتادن که تظاهرات آدینه برای آینده، خودت به درستی ترجمه کردی، در اونجا گیر کردن. خیلی از کشورها الان بعد از کرونا شروع کردن دوباره نسبت به تغییرات اقلیمی دارن اعتراض میکنن، هر جمعه به خیابون میان. در مجمع عمومی هم که همونجوری که خودت هم گفتی خیلی موضوع مورد توجه بود، یکم بیشتر توضیح بده چه چیزهایی امروز گفت.
و اینها دانش آموزانن، نسل جوان، نسلی که نگرانن. گریتا تونبرگ 3 سال پیش، این جوان فعال محیط زیستی که الان 18 ساله است، الهام بخش این جنبش شد. جنبشی که خانم تونبرگ میگه که با اینکه وقفه داشته به خاطر همه‌گیری، اما همه‌گیری یادآور این بوده که ضرورتش لازمه. باید گفتش که تغییرات اقلیمی مطمئناً بیش از همه نسل جوان رو تهدید میکنه. به عدد و رقم گزارش که پیش از مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد منتشر شد، به عدد و رقم اون گزارش تکان دهنده میشه اشاره کرد. 3 نفر از 4 نفر از جوانا آینده رو ترسناک میدونن، بیش از نزدیک به نیمشون احساس میکنن که تغییرات اقلیمی در زندگی روزمرهشون تاثیر گذاشته و بیش از نیمشون برای بشریت سرنوشت شومی رو تصور میکنن. 65% میگن که دولت ها هیچ کاری نکردن و 30% تنها به دولت ها امیدوارند. حالا در آغاز مجمع ما شاهد این بودیم که دبیر کل از این گفته که میخواد زنگ هشدار رو بزنه. کشورهای عمده‌ای مثل چین و آمریکا، دو اقتصاد بزرگ جهان، وعده هایی دادند. باید دید که آیا به خواست این جوان‌ها و نوجوان‌ها، در واقع اونها وقی می‌نهند، اونها می‌خوان مطالبه بیشتری
دارند. جوان‌ها هم قول دادن که این جمعه برای آینده رو همینطور ادامه میدن تا برسن به هدف‌هاشون، احتمالاً به کشورهای دیگه هم تسری پیدا بکنه. شاید در ایران هم شاهد این موضوع باشیم. اما راجع به نشست‌هایی که درباره ایران درش سخن گفته شد هم حرف بزنیم. دیدارهای حاشیه‌ای زیادی راجع به برجام درش صحبت شده، راجع به ایران صحبت شده. چه دیدارهایی داشتیم امروز؟
امروز حسین امیرعبداللهیان در نیویورک ساعتی پیش خبرنگاران قرار گرفت و از این گفتش که ایران، جمهوری اسلامی، میخواد برگرده به سر میز مذاکرات و ازش فرار نمی کنه. ضمن اینکه گفتگوهایی که اتفاق افتاده با عربستان سعودی رو سازنده خونده. میدونستیم که پیش از این که این دیدارها شکل بگیره، دیداری که عمدتاً یک به یک بوده، وزیر امور خارجه ایران با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اونها میگفتن پیش از این زمان در حال از دست رفتن مصر بودن که به ایران یادآور بشن که زمان عامل مهمی. به نظر میرسه که ایران اینجوری که وزیر امور خارجش وعده داده میخواد به وقفه نندازه این بازگشت رو. اما نکته مهم اینه که به نظر میسه که در تمام این دیدارها مناسبات ایران در منطقه مسئله مهمی بوده و به اندازه برجام بهش اهمیت دادن.
ممنونم از تو همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه ما. یکی از مواردی که در جلسه‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل دنبال میشه، راضی کردن ایران برای بازگشت پای میز مذاکره است. همونطور که همکارم بردی و افشین تو صحبتاش اشاره کرد، مذاکراتی که طرف‌های غربی بارها گفتن پنجره اون برای همیشه باز نیست و فرصت ایران محدود و رو به اتمامه. چند روز پیش وبسایت خبری آکسیوس خبر از ملاقات محرمانه مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برای بررسی نقشه جایگزین یا همون پلن بی درباره برنامه هسته‌ای ایران داد. طرحی که در صورت به توافق نرسیدن با جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و احیای برجام از اون استفاده میشه. گفته شده این نقشه در زمان دولت باراک اوباما طراحی شده بود. امروز خبری منتشر شد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این برنامه پرسیدند. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خاورمیانه، میگه چنین طرح‌هایی همواره وجود داشتند و هدف اصلی اونها علاوه بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، ممانعت از یک حمله نظامی حتی محدود به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی.
I think it's very good that the Russian ambassador told Iran International TV that
فکر می‌کنم خیلی جالبه که سفیر روسیه به ایران اینترنشنال گفته بود رسیدن به توافق پیش از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بسیار نزدیک بوده. به نظرم این نشون میده که شاید روسیه به دنبال وارد آوردن فشار دیپلماتیک به ایرانه. اما من تا اینجا هیچ نشونه خاصی نمی‌بینم که ایران برای رسیدن به توافق عقب نشینی خاصی انجام بده. نظراتی که از ایران میاد بیشتر شبیه اینه که ممکنه دولت رئیسی گفتگوها رو ادامه نده، ممکنه عقب نشینی نکنه و ممکنه به هیچ توافقی دست پیدا نکنه. آمریکا و اسرائیل مطمئناً گزینه‌های مختلفی رو برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حتی نزدیک شدن به اون بررسی می‌کنن. این رو میتونید پلن بی یا سی یا دی بنامید. مطمئناً گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. این نقشه احتمالاً شامل برنامه‌های مختلف از افزایش فشارها در زمینه‌های گوناگون رو شامل میشه. اما هدف اصلی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و البته نمیخواد برنامه‌های پیشین اسرائیل برای کند کردن برنامه هسته‌ای ایران رو تحت تاثیر قرار بده. من فکر می‌کنم گزینه مثل حمله هوایی محدود نقشه سوم یا چهارم خواهد بود. هدف پلن بی جلوگیری از چنین برخوردهای نظامیه.
حدود 9 ماه بود که از انقلاب اسلامی تو ایران میگذشت که 66 دیپلمات سفارت آمریکا تو تهران به گروگان گرفته شدند تا یک خواسته انقلابیون برآورده بشه و اون تحویل رضا شاه پهلوی به جمهوری اسلامی بود. دستگیری و گروگانگیری برای رسیدن به خواسته های سیاسی، روندی که در طول عمر جمهوری اسلامی بارها تکرار شد و یکی از سرفصل‌های اختلافات جمهوری اسلامی با جهان شد. زندانیانی که گاه با پول، گاه با زندانی دیگه معاوضه میشن، مثل جیسون رضاییان و یا کایلی مول گیلبرت که با زندانیان با اهمیتی برای جمهوری اسلامی معاوضه شدند. پیشتر قوه قضایی اعلام کرده بود که در طول 4 دهه گذشته حدود 40 نفر با تابعیت دوگانه در ایران محاکمه و مجرم شناخته شدند که البته سرنوشت‌های متفاوتی هم داشتند. یکی از اونها خانم نازنین زاغریه. خانم زاغری فروردین سال 95 برای دیدار خانوادش به ایران رفت، اما هنگام بازگشت در فرودگاه همراه دخترش دستگیر شد و گذرنامه هر دوشون توقیف شد. خانم زاغری از فرودگاه به زندان انفرادی منتقل شد با یک اتهام بزرگ، تلاش برای براندازی نرم، و در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. اما تحمل کامل حبس هم منجر به آزادی خانم زاغری نشد و اون با اتهام‌های جدیدی باز هم در ایران گرفتار شده. اتهام‌هایی که همه را رد کرده. نازنین زاغری فعلا در ایران در حبس خانگیه و دخترش به دور از مادرش به لندن پیش پدرش ریچارد ردکلیف بازگشته. تلاش‌ها برای آزادی خانم زاغری در دولت‌های قبلی بریتانیا دنبال شده، اما گویا وزیر امور خارجه جدید لیز تراس این موضوع رو در اولویت قرار داده. خانم تراس در توییتی به مناسبت 2000مین روز بازداشت خانم زاغری نوشته: جدایی نازنین از فرزندش بی‌رحمانه است و ما تلاش می‌کنیم اون رو به خونش برگردونیم. امروز هم سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در توییتی جواب خانم تراس رو داده و گفته با شعار نمیشه رأی دادگاه رو عوض کرد، روی کرده خودتون رو عوض کنید.
ما کاملا مصممیم تا تمام دو تابعیتی های بریتانیایی که به طور خودسرانه در ایران بازداشت شدند را بازگردانیم. لیز تراس وزیر خارجه ما با همتای ایرانی خود دیدار میکنه و آزادی تمام زندانیان دو تابعیتی در صدر دستور جلسه ماست. هرگاه ما با طرف ایرانی مذاکره میکنیم، این موضوع در صدر دستور جلسه ما قرار داره. ما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و تا زمانی که تمام آنها به خانه برگردند استراحت نمی‌کنیم. مذاکره با طرف‌های ایرانی هیچ وقت آسان نیست، اما من شک ندارم لیز تراس از پس این کار برخواهد آمد. او یک وزیر متمرکز و پر انرژیه و به داشتن این خصوصیات معروفه.
اما سرنوشت نازنین زاغری درگیر چه اختلافی شده؟ جمهوری اسلامی میگه بریتانیا تعدادی تانک‌های چیفتن که زمان حکومت پهلوی قرارداد خریدشون بسته شده بود رو تحویل نداده، به همین خاطر 400 میلیون پوند به ایران بدهکاره. همین تانک‌ها. نکته ای که سال 98 جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به اون اشاره کرد. ظریف گفته بود که فیلیپ هموند وزیر خارجه سابق بریتانیا پیش از پایان دوره وزارتش پیشنهاد پرداخت این مبلغ در ازای پادرمیانی اون برای آزادی نازنین زاغری را مطرح کرده بود. ظریف گفته حاضر به پادرمیانی بوده، ولی با روی کار اومدن جرمی هانت جانشین هموند این پیشنهاد از روی میز برداشته شده، به دلیل اینکه وزیر خارجه وقت بریتانیا اون رو بادشاهی میدونسته. البته این تنها آقای جرمی هانت نیستش که سرنوشت زاغری و خیلی های دیگه از زندانی های دو تابعیتی در ایران رو درگیر این چانه‌زنی ها کرده.
کشورهای دیگر هم دارن گروگانگیری را یاد میگیرن. حالا روسیه و چین. دو عضو شورای امنیت سازمان ملل هم از گروگانگیری در دیپلماسی استفاده می کنند. بیشتر گروگان های جهان امروز از سوی دولت ها بازداشت شدند. این تفاوت بزرگی نسبت 10 سال پیش است، به دلیل اینکه دولت ها فهمیدند ابزار کارآمدی است. ما شاهد یک شکاف در سیاست گذاری هستیم که باید با سخت گیری نسبت به کسانی که این کار را انجام می دهند پر شود.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف دنیا از جمله دهلی نو پایتخت هند به خیابان‌ها آمدند. آنها خواستار توجه بیشتر رهبران جهان به تغییرات اقلیمی و برداشتن قدم‌های مؤثر در این زمینه هستند. فعالانی که حالا با عنوان آدینه‌ها برای آینده هر جمعه به خیابان‌ها میان. تغییرات اقلیمی از جمله مسائل مورد توجه در 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم هست. علاوه بر دهلی نو، شهرهای مختلف جهان مثل وین، پراگ و لندن هم شاهد حضور فعالان محیط زیست در خیابان ها. همزمان با بالا گرفتن بحران اقتصادی در لبنان، مردم معترض مقابل 3 بانک در شهر بیروت، پایتخت این کشور، تجمع و به سمت ساختمان بانک‌ها تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند. خواسته آنها امکان برداشتن پول‌هایشان از بانک‌هاست که به دلیل بحران اقتصادی مسدود شده. نیروهای امنیتی مانع ورود این معترضان به ساختمان بانک‌ها شدند. به به دنبال بازداشت کارلس پوژدمون، رئیس پیشین کاتالونیا و از رهبران جدایی طلبان این ایالت در ایتالیا، حامیان او در شهر بارسلونا به خیابان ها آمدند. در این اعتراض ها برخی رهبران جدایی طلب کاتالونیا هم که پس از همه پرسی سال 2017 زندانی و اخیراً عفو شدند، حضور پیدا کردند. پوژدمون به شکل موقت آزاد، اما از امروز دادگاهی برای بررسی مسئله استرداد او به اسپانیا آغاز شد. کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی وقایع رخ داده در روز ششم ژانویه که منجر به حمله و ورود طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره شد، 4 تن از نزدیکان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را برای شهادت احضار کرد. مارک مدوز، رئیس دفتر ترامپ، دن اسکاوینو، معاون رئیس دفتر ترامپ، استیو بنن، استراتژیست کاخ سفید و کاش پاتل، رئیس دفتر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در دوران ترامپ احضار شدند. پس از حمله طرفداران ترامپ به کنگره، حدود 600 نفر بازداشت شد. در حالی که دولت مکزیک از پناهجویانی که می‌خواهند به آمریکا بروند خواسته خود را تسلیم کنند، جمعی از این پناهجویان شبانه از رودخانه گذشتند و وارد خاک ایالات متحده شدند. بر اساس گزارش‌ها دست کم 100 پناهجو با عبور از این رود وارد خاک آمریکا شدند. تا روز پنجشنبه دست کم 4000 پناهجو زیر پلی که میان مکزیک و ایالت تگزاس وجود دارد گرفتار شدند. دو روز دیگه تا انتخابات در آلمان باقی مونده. انتخاباتی برای جانشینی صدر اعظم پرقدرت آلمان. آنگلا مرکل نه تنها برای آلمان بلکه برای اتحادیه اروپا مهره‌ای مهم به شمار میره. زنی که 16 سال در بحرانی ترین شرایط اتحادیه اروپا اون رو همراهی کرد. کارنامه آنگلا مرکل در اتحادیه اروپا همیشه درخشان نبوده، اما اقتدارش در رویارویی با مهمترین چالش‌های نزدیک به دو دهه گذشته اروپا او را به رهبری محبوب و تأثیرگذار تبدیل کرده. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که با رفتن مرکل ستون‌های آلمان در این اتحادیه متزلزل بشه. نیلوفر پور ابراهیم نگاهی داشته به میراث خانم صدر اعظم در اتحادیه اروپا.
از ملکه اروپا تا ستون فقرات اتحادیه اروپا، القابی برای آنگلا مرکل، یکی از پرطرفدارترین رهبرانی که در 16 سال گذشته اتحادیه اروپا را در مهمترین بحرانهایش همراهی کرده. صدر اعظمی که برخی رفتنش را حفره‌ای در قلب اتحادیه اروپا و چالش‌های ریز و درشتش می‌دانند و برخی روزنه‌ای برای تغییر. با وجود تمام انتقاداتی که به او و برخی سیاست‌های سختگیرانه و محافظه‌کارانه‌اش وارد می‌کنند، میراثش بیش از هر چیز مدیریت بحران‌های پی در پی است که اتحادیه اروپا را تکان داده است.
من نمیگم که همیشه کار درست را انجام داده. موضوعات بسیاری جای بحث دارند. فکر میکنم برای مثال در مورد بحران یورو مداخله زودتر و شجاعانه تر میتونست هزینه کمتری داشته باشه. با این حال در کل میتونم بگم او با خونسردی و آرامش، با جلوگیری از فروپاشی بزرگ و تا حدودی حفظ انسجام اروپایی ها موفق شده و این اهمیت تاریخی بزرگی است.
در اوج بحران مالی جهانی با این جملات وارد میدان شد و از ایجاد صندوق نجات یورو دفاع کرد. اروپا
شاید وقتی یورو شکست بخورد، اروپا شکست خواهد خورد. اروپا پیروز می شود وقتی یورو پیروز شود. یورو وقتی پیروز می شود که ما یک اتحادیه با ثبات ایجاد کنیم که مستحق این نام باشد.
در سال 2015 و به دنبال جنگ داخلی سوریه، درهای کشورش را به روی بیش از 1,000,000 پناهجوی باز کرد که دیگر کشورهای اروپایی حاضر به پذیرششان نبودند.
آلمان یک کشور قوی است و انگیزه ایمان باید این باشد. ما دستاوردهای بسیار داشته ایم، می توانیم این کار را هم انجام دهیم.
با شیوع و همه‌گیری کرونا به تصویب بسته کمک‌های مالی اروپا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از آن کمک کرد و پایانی خوش برای خود به جا گذاشت. با این حال بحران حکومت قانون در اروپا و مشکلات بروکسل با کشورهایی همچون مجارستان و لهستان را برای جانشینش باقی گذاشت. تلاشش برای بهبود روابط با چین و روسیه از دیگر موارد انتقاد به اوست. کارنامه و میراث آنگلا مرکل برای اروپا قطعاً تا مدت‌ها موضوع بحث و نظر خواهد بود. اما آنچه این روزها بیش از آن در پایتخت‌های اروپایی مورد توجه است، جانشین احتمالی است. کسی که زمام بزرگترین اقتصاد اروپا را در دست خواهد گرفت و تا جای پایش محکم شود، هر حرف و عملش با آنگلا مرکل مقایسه خواهد شد. یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بسیاری از اروپایی‌ها معتقدند با رفتن مرکل آلمان از دوران طلایی‌اش فاصله می‌گیرد. شورای روابط خارجی اروپا هم پیش بینی کرده بدون مرکل پایه‌های رهبری آلمان در اتحادیه اروپا بسیار ضعیف‌تر خواهد بود.
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
So war Nilfer Ibrahim Paris.
اما انتخابات پارلمان فدرال آلمان که مهمترین انتخابات این کشور هم هست در این دوره ویژگی‌هایی هم داره. 33% از نامزدان این دوره رو زنان تشکیل می‌دهند که در تاریخ انتخابات آلمان بی‌سابقه است. ویژگی دیگر هم این که در مجموع افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات 12% از مهاجران هستند. همکارم جمشید بهرامی نگاهی داشته به نقش مهاجران در این انتخابات به ویژه شهروندان ایرانی آلمانی.
در این روزها آلمانی‌ها خود را برای شرکت در انتخابات پارلمان آلمان فدرال آماده می‌کنند. انتخاباتی سرنوشت ساز و تأثیرگذار که نه تنها در آن نمایندگان پارلمان انتخاب خواهند شد، بلکه صدر اعظم آلمان نیز تعیین می‌شود. در این انتخابات بیش از 6000 نفر از 47 حزب به رقابت خواهند پرداخت. در این میان مهاجران نیز بخشی از رأی دهندگان و نامزدها را به خود اختصاص دادند. طبق آمارهای رسمی از جمعیت 83 میلیونی آلمان، 60 میلیون و 400 هزار نفر واجدین شرایط شرکت در این انتخابات هستند. از این تعداد 7 میلیون و 400 هزار نفر پیشینه مهاجرتی دارند. در انتخابات سال 2017 فقط 20% از مهاجرتباران در انتخابات پارلمان شرکت کردند. اما در انتخابات امسال انتظار می رود به دلیل نگرانی های مهاجرتباران این آمار افزایش یابد.
در این دوره انتخابات آلمان یکی از نگرانی‌های جامعه مهاجران از جمله ایرانیان رویکرد محتاطانه برخی از احزاب به نسبت مهاجرین هستش. اما آنچه که این نگرانی‌ها رو تشدید می‌کنه قدرت گرفتن احزاب و جریان‌های راستگرا هستش که رویکردی کاملا انتقادی به نسبت مهاجرین دارند.
شرکت پناهندگان و خارجیان مقیم آلمان بسیار مهمه در سرنوشت آینده پناهجویان در خارج از کشور. به اعتقاد من عدم شرکت در این انتخابات باعث میشه که نیروهای راست برنده بشن.
به خاطر که انتخابات پارلمانی هست، تأثیر بلاواسطه بر تمامی شهروندان آلمان داره، به ویژه شهروندان مهاجر و ایرانی ها. یعنی ایرانی ها مستثنا از این نیستن و هر گونه انتخاب ائتلافی که بشه میتونه بلاواسطه تأثیر در شرایط معیشتی زندگی اجتماعی خارجیان یا مهاجرین باشه، به ویژه ایرانی ها.
بیانیه ها و شعارهای انتخاباتی احزاب در رابطه با مهاجرین بیشتر بر سیاست جذب یا رد پناهجویان و قوانین پناهندگی تمرکز دارد. این در حالی است که احزاب مهاجرین ساکن آلمان را نادیده میگیرند و همین بر میزان مشارکت مهاجرتباران تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت. شهروندان ایرانی همانند مهاجرتباران دیگر در آلمان با توجه به موضوعاتی که احزاب در کارزارهای انتخاباتی مطرح می‌کنند، آرای خود را به صندوق خواهند ریخت و کمتر علایق سیاسی را در نظر خواهند گرفت. علایق سیاسی که مستقیم یا غیر مستقیم زندگی آینده آنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. جمشید بهرامی، مانس آلمان.
در بخش آخر برنامه می‌خوایم شما رو به یک جشن عروسی در اسرائیل ببریم. جشن عروسی یک زوج ایرانی دلداده از جامعه LGBT. اسرائیل از معدود کشورهای خاورمیانه است که به لطف دولت سکولارش وضعیت جامعه LGBT در اون به مراتب بهتره، اما هنوز عقد زوجهای همجنس در اون قانونی نشده. با این وجود با پشتیبانی احزاب تازه در دولت بالاخره به زوجهای همجنسگرا اجازه استفاده از رحم اجاره‌ای برای داشتن فرزند در اسرائیل داده شده. همکارم بابک اسحاقی ما رو به این عروسی میبره.
یک مهمانی ایرانی با سوروساتی ایرانی در تل آویو. نائور و الرویی دلدادگان همجنسگرای ایرانی اسرائیلی در حالی پیوند ازدواجشان را جشن می‌گیرند که مجبور شدند برای قانونی کردن آن به سرزمین دیگری غیر از اسرائیل سفر کنند.
های
با آنکه به خاطر فشارهای شدید احزاب مذهبی در دولت‌های اسرائیل هنوز عقد رسمی و قانونی در اسرائیل برای زوج‌های همجنسگران ممنوع است، اما بسیاری از این زوج‌ها پس از عقد در کشورهای خارج از اسرائیل به اسرائیل اومده و این نوع جشن‌های عروسی زوج‌های همجنسگران در اسرائیل بسیار متداول هستش.
اما بدون شک این امر در برابر چالش سرپرستی فرزند تنها مشکل کوچکی برای زوجهای دیگر باش است. یوآف و ایتای در شمال تل آویو در خانه خود به هنرنمایی دخترشان اور گوش می سپارند. زوج همجنسگرایی که رخت سفر به هندوستان بست تا به مدد استفاده از رحم زنی دیگر فرزندی داشته باشد. روشی که در آن زنی میپذیرد تا در قبال پرداخت پول و هزینه های دوره بارداری برای زوج دیگری بچه بیاورد.
ما در سال 2010 پس از چالش های فراوان و شکست های بسیار بالاخره تونستیم در کشور هندوستان با کمک خانومی در اونجا که رحم خود را در اختیار ما نهاد صاحب فرزند شویم.
با آنکه این روش باروری از سال 1996 در اسرائیل به رسمیت شناخته شده است، اما سالها قانونگذاران ارتدوکس محافظه‌کار در کنست با استفاده از آن بین زوجهای همجنسگرای مرد مخالفت می‌کردند. و سرانجام تابستان امسال با کوشش کنشگران حقوق دگرباش و پس از یک دهه جدال حقوقی، دادگاه عالی اسرائیل حق بچه دار شدن دگرباشان مرد را با استفاده از رحم زنی دیگر به رسمیت شناخت. تامار گیندین یکی از ده ها زن داوطلبی است که رحم خود را در اختیار زوجی همجنسگرا قرار داده تا آنها لذت والد شدن را تجربه کنند.
ما با واژه رحم اجاره‌ای مخالفیم. به نظر ما بی‌نهایت توهین‌آمیزه. در اسرائیل اصلا این واژه فقط برای توهین به ما استفاده میشه. اول من هیچ عضو بدنم و اجاره نداده بودم، ندادم و نمیدم. پیش من مونده، ازش استفاده کردم برای ایجاد کردن یک خانواده دیگر.
به رغم نفوذ مذهب در جامعه اکثریت یهودی اسرائیل، به لطف قوانین حکمرانی سکولار، اسرائیل از معدود کشورهای مترقی خاورمیانه در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان است. حال با این تصمیم تاریخی، این کشور یک گام در برداشتن حلقه های قضاوت و تبعیض از اقشار مختلف جامعه پیش رفته است. آزادی در حق داشتن فرزند و حق انتخاب جنسیت و گرایشات جنسی که میتواند دریچه ای باشد به سوی برابری و عدالت برای همه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
راه‌های ارتباطی شما با ما هشتگ امروز و هشتگ ایران اینترنشنال در رسانه‌های اجتماعی در توییتر، اینستاگرام و تلگرام و کلاب‌هاست. ممنون از همراهیتون با امروز. تا برنامه بعد، وقت باشید.